بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله طیبین طاهرین. المرحلة السادسة فی المقولات العشر و هی الاجناس العالیه التي الیها تنتهی الماهیات و به تحلیل و فیها واحد و عشرون فصل. الفصل الاول فی المقولات و عددها لا ریب ان للموجود الممکن ماهیت هی ذاته التي تستوی نسبتها الی الوجود و العدم و هی ما یقال فی جواب ماهو و ان فی هذه الماهیات مشترکات و مختصات الی آخر. بعد از سه مراحل پنجگانه به مرحله ششم میرسیم که در خصوص مقولات عشر میباشد. مقولات به چه معنا هست؟ مقولات همون چیزهایی هستن که ما یقال فی جواب ماهو میباشند و ما یخال هم به معنای ما یحمل است، به معنای محمول هست. مقولات به معنای محمولات می باشند که وقتی که ما از شیئی سوال می کنیم، از ماهیت و ماهوی شیئی سوال می کنیم، به واسطه این مقولات و محمولات می تونیم جواب بدیم. مثلا میگیم ماهو این چی هست؟ میگیم هازا کمون، هازا کیفون، هازا عینون، هازا متا الی آخر. اینها محمولاتی هستن که در جواب ماهو گزارش می شود. از این جهت بهشون میگن مقولات. البته این حملی هم که در این اشیا صورت می گیرد حمل اولیه ذاتی است. چرا؟ برای اینکه اینها اجناس عالی هستن و جنس برای اینها به حمل اولیه ذاتی می باشد. مقولات العشر بهشون میگن. حالا عشرشو بیشتر باید بحث بکنیم که آیا اینها از سه جهت بهشون میگن عشر. بحثی هست که اینها مقولات عرضیه را اجناس عالیه میدانند و مقوله جوهر را هم یک مقوله. نه مقوله با یک مقوله میشود ده مقوله، ولیکن انواع جوهر را جز مقولات نمیدانند. به عبارت اخرى اینها اون مفهوم عرضی که بر مقولات عرضی حمل می شود از باب معقول ثانی فلسفی می دانند، ولیکن اون مفهوم جوهری که بر انواع جوهری حمل می شود از باب معقول اولاست که انهو می شود جنس برای این انواع جوهری. بعدن باید بحث بکنیم که آیا این گونه هست یا نیست. چه فرق هست بین مفهوم جوهر و مفهوم عرض؟ سلام علیکم. که مفهوم عرض را معقول اولا معقول ثانی می دانند، لذا این نمی شود جنس برای مادون خود. هر کدوم از این مقولات عرضیه عین، متا، کم، کیف می شوند جز اجناس عالیه که نه مقوله خواهد شد. ولیکن در جوهر که می رسند نمی گن ماده، صورت، نفس، عقل الی آخر، اینها اجناس عالیه هستند. اجناس عالیه همون جوهر است و جوهر انواعی دارد، یعنی جوهر را معقول اولا می دانند نه معقول ثانی، به خلاف مفهوم عرض را که معقول ثانی می دانند. اینو مفصل بعدن باید بحث بکنیم که آیا این گونه هست یا نیست، یا چنانچه مثلا حضرت آیه فضیازی قائل هستند ما قائل به مقولات چارده گانه بشویم. نه مقوله عرضی یک جا داریم، پنج مقوله جوهری هم یک جا، چارده مقوله بشه بر. نه اینکه مقولات عشر را قائل بشه. این بحثش مفصل بعدن میاد. اینی از یک مطلب. خب در مباحث فلسفه ما قائل به مقولات عشر هستیم، گرچه متکلمین بعضا در کتبشون مقولات را تا 20 مقوله هم شمارش فرموده. و اما فصل اول، حضرت علامه بحث اینطور آغاز میکنه که وجود ممکن دارای ماهیت هست و ماهیت همون چیزیه که مستوی و نسبت به وجود و عدم میباشد و همون چیزیست که ما یقال فی جواب ماهوس. حالا این ماهیات یک حیث ما بهل اشتراک درشون هست و یک حیث ما بهل امتیاز، یک مشترکاتی با هم دارند و یک مختصاتی از یکدیگر دارند. البته این که حضرت علامه میفرمایند ماهیات مشترکات و مختصات دارند، این قضیه از باب قضیه مهمله میباشد نه قضیه کلیه. چرا؟ برای اینکه ما قبلا گفتیم که ماهیات بسیطه داریم، ماهیات بسیطه که دیگه مشترکات و مختصات ندارن، جنس و فصل ندارن، مانند اعراض که اینها بساعد بودن و جز ماهیات هستند، اینها دیگه مشترکات و مختصات معنای جنس و فصل حقیقی ندارن. لذا این قضیه که حضرت علامه میفرمان الماهیات مشترکات و مختصات، قضیه مهمله هست و قضیه مهمله در حکم قضیه جزئی هست نه کلی، که ما بگیم همه ماهیات مشترکات و مختصات دارن، یعنی اجناس دارن و فصول دارن. ماهیات بسیط که این گونه نیستند که جنس حقیقی و فصل حقیقی داشته باشن. خب این از این مطلب که ماهیات یک حیث ما به هل اشتراک دارن و یک حیث ما به هل امتیاز، که اون حیث ما به هل اشتراکشون اجناس تشکیل میدهد و اون حیث ما به هل امتیازشون رو فصول. خب حالا که این ماهیت اجناسی دارد و فصولی دارد، در این سلسله طولیه اجناس ما به جنسی میرسیم که لا فوق لها، که دیگه فوق این جنس دیگه جنسی نیست. اگر بنا باشد این سلسله اجناس به جنسی ختم نشود که فوقش جنس نباشد، دو تا تالی فاسد دارد. یعنی ما دو تا برهان میاریم که باید این اجناس به اجناس عالیه ختم بشود و اینها مقولات عش هستند. مقولاتی داریم، حالا عش بودنشو فردا ثابت میکنیم. مقولاتی هست، اجناس عالیه هست که اینها دیگه فوق اینها جنسی نیست. دو تا دلیل اینجا حضرت علامه بیان می‌فرمایند. دلیل اول به قیاس استثنایی این گونه است که اگر بنا باشد که این سلسله اجناس به جنسی ختم نشود که بالای اون جنسی نباشد، یعنی اینا اگر اجناس عالیه نباشند، مستلزم این خواهد بود که ترکب ذات از اجزاء غیر متناهی پیش می آید و تالی باطل و المقدم مثل او. اگر این سلسله اجناس و اجناس عالیه ختم نشود، مستلزم این خواهد بود که ترکب ذات از اجزاء غیر متناهی پیش می آید و تالی باطل و المقدم مثل او. خب بطلان تالی به چه جهت هست؟ اگر بنا باشد یک ماهیت بی نهایت اجزا داشته باشد، بی نهایت جنس داشته باشد، هرگز قابل تعقل نیست. چرا؟ برای اینکه ما هر ذاتی رو که میخوایم بشناسیم به واسطه اجزاء ذات، به واسطه ذاتیات میشناسیم. اساسا اجزاء ماهیت تقرر به تجوهر نسبت به ذات دارند. یعنی ما اگر بخوایم ذات انسان را بشناسیم، اول جنس و فصلش که حیوانیت و ناطقیت را باشد درک میکنیم و بعدن انسان را درک میکنیم. خب اگر بنا باشد که این ذات بی نهایت اجزاء داشته باشد، بی نهایت اجناس داشته باشد، مستلزم این خواهد بود که اینها قابل تعقل نباشند. ترکب ذات از اجزاء غیر متناهی پیش میاد، تعقلش محال خواهد بود و تالی باطل و المقدم مثل. این قیاس استثنایی اول. و اما قیاس استثنایی دوم، که اگر این اجناس، اگر این ماهیات در سلسله طولیه به جنس عالی ختم نشوند، مستلزم این خواهد بود که تسلسل در علل قوام پیش بیاید، تسلسل در علل قوام. و تالی باطل و مقدم مثل. چرا اگر این بی نهایت اجناس داشته باشد تسلسل در علل پیش میاد؟ استلزام بین مقدم و تالی کجاست؟ به خاطر اینکه ما گفتیم جنس همان ماده هست، فرقشون در لا به شرط و به شرط لا می باشد. همون ماده به اعتباری می گفتیم علت مادی است. فرق بین ماده و علت مادی در چی بود؟ اگر اینو نسبت به قران خودش بسنجیم می شود ماده، ولیکن اگر نسبت به اون مجموع یعنی نسبت به نوع بسنجیم میگیم علت مادی. حالا بنا باشد که بی نهایت اجناس داشته باشیم، باید بی نهایت علل مادی برای این ذات داشته باشیم، برای این شی داشته باشیم. در صورتی توی بحث علت و معلول ما تسلسل علل را محال میدانیم. تسلسل علل اونم علل چهارگانه، چه میخواد علل خارجی باشد یا علل داخلی باشد. علل خارجی شامل چی میشود؟ علت فاعلی و علت غایی. علل داخلی و علل قوام شامل چه میشود؟ علت مادی و علت سوری. همینجور که تسلسل در علل فاعلی محال هست، تسلسل در علل قوام که علل مادی اینجا محل بحث ما می باشد نیز محال می باشد. اگر بنا باشد که این ماهیت به جنس عالی ختم نشود، مستلزم تسلسل در علل قوام خواهد بود. این علل قوام اینجا منظور چیه؟ علت مادی، یعنی بی نهایت اجناس داشته باشد، باید بی نهایت علل مادی داشته باشد. و تالی باطل و مقدم مثلو. در صورت ما میبینیم که هر شیء باید یک علت مادی داشته باشد تا یک معلول از او صادر بشود. الواحد لا یستر الا من الواحد، نمیتواند بی نهایت علت مادی داشته باشد. البته اون در عرض هم هست، اون قاعده اونجا میاد، میتواند بی نهایت سلسله طولیه اجناس باشد، اینها هم در طول هم بگیم آقا یک علت هست، اون بحث اینجا نمیاد. ولی کن اگر بگیم اینها هر کدوم علت مادی در عرض هم دارن، میگیم آقا معلول واحد فقط از علت واحد صادر میشه. خب اینم از دو قیاس استثنائی در خصوص این که مقولاتی داریم، اجناس عالیه داریم که لا جنس فوقها. حضرت علوم بعدن به مبینات بحث میپردازند. پنج مسئله اینجا رو مطرح میکنن. مسئله اول اینکه مقولات بسیط میباشند، مقولات عشر بسیط میباشند. مقولات عشر رو یک بار بگین که اینا در این دفعه مقولات بحث میکنیم، گرچه بعدا اشاره میشه. جوهر، کم، کیف، وضع، عین، متا، جده، اضافه، ان یفعل و ان ینفعل، که مفصل یکی از طولانی‌ترین مباحث فلسفه همین مقولات عشر هست. به اینها میپردازیم، به اینها میگن مقولات عشر، که نه تا از اینها مقولات عرضیه هست و یکی مقولات جوهر، یکی مقوله جوهر هست، که البته تو این شعرم اگر یادتون باشه تو بدایم گفتیم خدمتون اینها عقد شده به دوران بسی عاشق دل شکسته، سیاه کرده جامه به کنجی نشسته. بنویسینش، توضیح بدیم که این مقولات هست. به دوران بسی عاشق دل شکسته، سیاه کرده جامه به کنجی نشسته. همه این مقولات اینجا هست. به دوران، دوران مقوله متاز، بسی مقوله کم است، عاشق مقوله اضافه است، عاشق و معشوق. دل شکسته مقوله اینفعل است، مقوله انفعال. سیاه مقوله کیف، کرده مقوله اینفعل فعل، جامع مقوله جده تلبس، به کنجی، کنجی مقوله عین مکانداری، نشسته مقوله وضع. مقولات عرضیه همه اینجا هست. و مقوله جوهر هم که همون عاشق و ذاتش رو در نظر بگیریم میشود چی؟ مقوله جوهر. معمولا آقایون به این مثال میزنن، بینا میگن مقولات عشق. خب که مفصلم بعدم میپردازیم بهشون. این مقولات عشق بسیط میباشن توی تبیین اول، یعنی مرکب از جنس و فصل دیگر نیستن. چرا؟ برای اینکه اینها خودشون اجناس عالی هستن. اگر بنا باشن که مرکب باشند، مستلزم این خواهد بود که جنسی اعلای اینها موجود باشد و تالی باطل و مقدم مثلو. همه این اجناس عالیه و مقولات عش بسیط می باشند، یعنی خودشون دیگه ماده و صورت خارجی ندارن، جنس و فصل حقیقی ندارن. این که میگیم بسیطند، گفتیم بارها بسیط به معانی متعدد استعمال میشود. ذات اقدس پروردگار عالم هم میگیم ابسط البساط است، یعنی اونجا دیگه مرکب از وجود و عدم هم نیست، مرکب از وجود و ماهیت هم نیست. ماده و صورت خارجی ندارد، ماده و صورت ذهنی ندارد، جنس و فصل ندارد، هیچ کدوم از انواع ترکب را ندارد. ولی چند اینجا که میگیم اینها بسیطن، به این معنی که ماده و صورت خارجی ندارن و جنس و فصل حقیقی ندارن، نه اینکه اینها مرکب از وجود و عدم نباشن، مرکب از وجود و ماهیت نباشن. اساسا آقا ما موجود به ماه و محدود را تقسیم میکنیم به جوهر و عرض. این مقولات اش موجود به ماه و موجوده، نه موجود، ببخشید، موجود به ماه و محدوده که ماهیت بشود. ماهیت رو ما میگیم یا جوهر است و یا عرض. لذا بحث رو نبردیم روی موجود به ماه و موجود که حدی نداشته باشد. اگر موجود حد داشته باشد میگیم این موجود محدود که ماهیت است یا جوهر است و یا عرض. پس از این جهت بساطت ندارد، بلکه ترکب از وجود و ماهیت دارد، ترکب از وجود و عدم رو دارد. مقولات اش بسیط می باشند، یعنی غیر مرکب از جنس و فصل حقیقی و ماده و صورت خارجی. اگر این گونه نباشد، باید جنسی اعلای اینها موجود باشد و تالی باطل و المقدم. تبیین دوم، این که مقولات متباین به تمام ذات می باشند، تباین اینها تباین ذاتی است، هیچ حیث اشتراکی در اینها موجود نمی باشد، هیچ مابهل اشتراکی ندارد. چرا؟ برای اینکه اگر بخوان مابهل اشتراک داشته باشند، مستلزم این هست که جنسی فوق اینها موجود باشد و تالی باطل و المقدم مثل، متباین به تمام ذات است. سوم، اینکه ماهیت واحده مندرجه تحت چند مقوله نخواهد شد. یک ماهیتی داشته باشیم بگیم آقا مندرج تحت چند مقوله هست، این باطله. چرا؟ برای اینکه اگر یک ماهیت بخواد مندرج تحت چند مقوله باشد، مستلزم این خواهد بود که بگیم مجنس به اجناس متباین بشود، مجنس به اجناس متباین بشود و تالی باطل و المقدم مثلو. یک چیز رو در نظر بگیرید، هم تحت مقوله کم باشد، هم کیف، هم جوهر، الی آخر باشد، اینجا لازم میاد که یک شیء واحد کثیر باشد، مجنس تحت اجناس متباینه باشد که هیچ حیث ما به اشتراکی با هم ندارد. اگر یادتون باشه این شبهه رو توی بحث وجود ذهنی مطرح میکردن که ما جوابم البته میدادیم، که میگفتیم آقا اگر بنا باشد که ماهیت مدرک ذهنی ما باشد، نشبه الماهیت، خود ماهیت مدرک ذهنی ما باشد، لازمش این هست که این هم جوهر باشد و هم عرض. جوهر است برای اینکه ما ماهیت جوهریه را تصور کردیم و خودش هم نزد ما حاضر است. عرض است بخاطر این کیف نفسانی است و طالب باطل بل مقدم مثل رو اشکالاتی که میکردن. اونجا میگفتیم که اینها بفرمایید جواب چی بود؟ فرق هست بین حمل اولی و حمل شایع. اگر میگیم آقا این جوهر است، به حمل اولی است و حمل اولی باعث اندراج شی تحت مقوله جوهر نخواهد شد. بله کیف نفسانی هست و این کیف نفسانی هم به حمل شایع هست، یعنی مصداق کیف نفسانی است و این مندرج تحت کیف نفسانی هست، لذا همه اینها میشوند اعراض این صور علمیه برای ما. اگر جوهر هستند یا کیف هستند یا هر چه دیگر هستند، به حمل اولی است و باعث اندراج شی تحت مقوله نخواهد شد که بگیم آقا تحت دو تا مقوله رفته و مجنس به اجناس متباین شده. اون بحثا رو اونجا مطرح میکردیم. البته بازم اونها تسامحی بود که ما میگفتیم که علم کیف نفسانی است و عرض است، در صورتی بعدا میرسیم که علم از سنخ وجود مجدد می باشد، ماهیت عرضی نیست که عارض بر انسان بشود. خب اون بحثا رو اونجا داشتیم، اینجا هم داریم مبینشون میکنیم، برهانیشون میکنیم که یک ماهیت تحت چند مقوله نمیتواند برود. چرا؟ برای اینکه مستلزم این هست که مجنس به اجناس متباینه بشود و تالی باطل بل مقدم مثلو. بنابراین اگر ما دیدیم مفهومی شامل چند مقوله می شود، این مفهوم مفهوم ماهوی نیست، معقول اولا نیست، بلکه مفهوم بفرمایید فلسفی هست، معقول ثانیست. مانند چی؟ مانند حرکت، که بعدا می رسیم بعضی از مقولات اش را حرکت قائل شدند، مانند شیخ اشراق میگم آقا این حرکت جز مقولات نیست. چرا؟ برای اینکه این حرکت بعد چند مقوله میتواند منطبق بشود. این حرکت هم در کم است، هم در کیف است، هم در عین است، هم در وضع است و هم در جوهر است، بنابر حرکت جوهری. وقتی این مفهوم شامل چند مقوله میشود، این مفهوم دیگه مفهوم ماهوی و معقول اولا و مقوله نیست، بلکه مفهوم فلسفی است که دیگه مندرج نمیشود تحت مقولات، بلکه فوق این مقولات هست، دون مقولات نیست، که بعدن میرسیم. بنابراین اگر دیدیم مفهومی شامل چند مقوله میشود، هرگز این مفهوم مفهوم ماهوی نیست، معقول اولا نیست، مقول نیست، بلکه مفهوم فلسفی است. مانند چی؟ مانند حتی صفات واجب الوجود نسبت به ممکن الوجود در نظر بگیریم، که علم هم شامل واجب الوجود می شود و هم شامل ممکن الوجود می شود. این علم دیگه جز مقولات نیست، بلکه مفهوم فلسفی است که فوق مقولات است. چرا؟ برای اینکه هم شامل ممکن می شود و هم شامل واجب الوجود. اساسا تمام اوصافی که مشترک بین ممکن و واجب هستن، اینها مفاهیم ماهوی نیستند، بلکه مفاهیم فلسفی هست. اینم از تبیین سوم. و اما تبیین چهارم، خوب دقت بکنید، اینجا یکم محل بحثه، این که ماهیات بسیطه خارج از مقولات می باشند. بعضی ماهیات بسیطه هستند، این ماهیات بسیطه خارج از مقولات هستند. مانند چی؟ قبلا گفتیم کل فصول الجوهریه، قبلا گفتیم فصول الجواهر لیست به جواهر، مانند ناطقیت. این ناطقیت که یک ماهیت بسیط هست، یعنی خودش هم دیگه جنس و فت ندارد، ماده و صورت ندارد، تحت این مقولات نمیتواند برود. خود ناطقیت و این فت تحت جنس نیست، قبلا هم دو تا برهان براش اقامه کردیم. فصول الجواهر لیست بالجواهر بالحملل، بگین اولی، که این حمل اولی باعث بشود که این ناطقیت تحت جنس برود. بلکه اگر به فصل میگیم الفصل و جوهرون الناطق و جوهرون، حمل حمل شایع است و باعث اندراج شی تحت مقوله نخواهد شد. خب این یک مثال. ماهیات بسیطه مانند فصول الجواهر که ناطقیت بشود، این بسیطه دیگه خودش ماده و صورت ندارد، جنس و فت ندارد، این تحت مقولات نیست. این یک مثال دیگه هم حضرت علامه میزنه، ولیکن به نحو تشکیک این مثال رو میآورن. کن نوع المفرد ان کان، نوعی که مفرد باشد. نوع مفرد چیه؟ النوع الحقیقی الذی لیس له جنس، نوع حقیقی که برای او جنسی نباشد. به این میگن نوع مفرد. حالا بحثه که آیا ما چیزی به نام نوع مفرد داریم یا نداریم. نوعی داشته باشیم که فوق جنس نباشد. بعضی ها مثال به آن و نقطه زدند. نقطه و آن نوع هستند، ولی کن فوق اینها جنسی نیست. حالا دیگه همینجا این کان به نحو تشکیک، بعضی ها میپذیرند بعضی ها نمیپذیرند. حالا میخواییم بازش بکنیم که چرا حضرت علامه میفرمایند که نوع المفرد، حالا مثالش مانند نقطه. نقطه چی آقا؟ طرف بگیم خطه، نفاد خطه. آن طرف زمان است، نفاد زمان است. اینها میگیم نوع مفردند، نوع حقیقی هستند، ولی کن بالاشون جنسی نیست که بگیم نقطه تحت مقوله کمه، کیفه، عینه، متاه هست. یا اینکه آن تحت مقوله هیچ کدوم از این مقولات نمی رود. حالا بعضی اومدن تشکیک کردن، از همین جهت هم حضرت علامه فرمود ان کان، ممکن است باشد، ممکن است نباشد. نگفت لو کان، چه لو امتناعی باشد، ان کان. اشکالی که مطرح می شود اینه که این نقطه و آن جز امور عدمی می باشند، نفاد زمان را میگویند آن و نفاد خط را میگویند نقطه. وقتی جز امور عدمی هستند، امر عدمی که ماهیتی ندارد تا این ماهیت ماهیت تامه باشد و نوع حقیقی بشود. تا حالا بحث بکنیم که بالاش جنسی نیست، اینا جز امور عدمی هستند، لذا اصلا نمیتونیم بگیم اینها نوع مفرد میباشند، برای اینکه امور عدمی لا ماهیت لها. و وقتی هم که ماهیت نداشته باشن، ماهیت تامه ندارن تا نوع حقیقی باشن. حالا بعدم بگیم فوق اینها جنسی نیست. اینو مفصل بحث میکنیم انشاءالله توی بحث همون کم و اینها، بحث نقطه مطرح میشه که ما حجم داریم، سطح داریم و خط داریم. حجم نفادش سطحه، سطح نفادش خطه، و خط نفادش نقطه است. یعنی نقطه دیگه نه طول دارد و نه عرض دارد و نه ارتفاع دارد. من جمیع الجهات یک امر عدمی است. به خلاف خط هم که میگن آقا خط امر عدمی است، ولی کن از حیث چی؟ بگیم این سطحی که اینجا داریم طول دارد، عرضم دارد. این خط دیگه چی؟ طول دارد ولی کن عرض ندارد. یعنی امر عدمی هست از جهت عرض، دیگه عرض ندارد. اگر عرض داشته باشد میشود سطح، دیگه خط نمیشود. اینم دقت بکنین آقا، نقطه فلسفی غیر از نقطه ریاضی هست. نقطه ریاضی رو شما وقتی روی این وایت بورد میگیرین این نقطه ترسیم میکنین، در حقیقت حجمه، هم طول دارد هم عرض دارد و هم ارتفاع دارد به دقت عقلی، ولی که نقطه فلسفی نفاد خطه، نه طول دارد نه عرض دارد و نه ارتفاع دارد. این بشه بعد امر عدمی. اینا رو مفصل بعدا توی کم بحث میکنم. حالا بحث اینه که آیا نقطه و آن چند بشود نفاد زمان و نفاد خط، اینها جزء نوع مفرد هستن یا نیستن؟ بعضیا تشریح کردن گفتن اینها امور عدمی هستن، ماهیت ندارن تا نوع حقیقی باشن که فوقشون جنس باشد. بعضیا جواب دادن که گفتن اینها دوتا امر وجودی هستن، نقطه و آن دو امر وجودی هستن. چرا؟ برای اینکه اگر امر وجودی نباشن لازمش اینه که خط و سطح هم که نفاد حجم و سطح می باشن اونا موجود نباشن. و تالی باطل و المقدم مثل رو همه دیگه میگن خط موجوده، سطح موجود هست. خطی که نفاد سطح هست موجود است، سطحی که نفاد حجم می باشد اونم موجوده. لذا نقطه هم باید موجود باشه، زمانم که نفاد آنم که نفاد زمان هست باید موجود باشه. لذا بعضی دوباره اومدن گفتم اینها موجودن، لذا میشوند جزء ماهیات، ماهیت دارن و نوع حقیقی هستن که چی ندارن. البته میتونیم جواب بدیم که قیاس شما مع الفارقه. چرا؟ برای اینکه نقطه رو که میگیم امر عدمی هست، من جمیع الجهات امر عدمیه، یعنی نه طول دارد نه عرض دارد و نه ارتفاع دارد. ولیکن اگر خط رو میگیم امر عدمیه، فقط از یک جهت امر عدمیه، یعنی عرض ندارد ولیکن طول دارد. یا اینکه اگر سطح رو میگیم نفاد حجم هست، به این سطح میگیم امر عدمیست، اینجا فقط در یک جهت امر عدمیست، یعنی فقط ارتفاع ندارد ولیکن طول و عرض دارد. این سطحی که الان من دارم لمس میکنم اینجا میبینیم طول و عرض دارد ولی کن عمق ندارد. پس اونا از یک حیث موجود می باشند ولی کن از یک حیث معدوم می باشند. ولی کن نقطه رو که میگیم دیگه نفاد خط است، یعنی نه طول دارد نه عرض دارد و نه ارتفاع دارد. پس محل شک و شبهه هست که اینها امور وجودی هستند تا ماهیت داشته باشند، یا امور عدمی هستند که اصلا ماهیت نداشته باشند. و وقتی ماهیت ندارند اینا نوع حقیقی نمیشوند که فوقشون جنس باشد یا نباشد. و از این جهت حضرت علامه فرمود ان کانن، اگر نوع مفردی موجود باشد. تبیین پنجم، این که واجب و ممتنع خارج از مقولات می باشد و تنها چیزی که داخل در مقولات است بفرمون چیه؟ ممکنات. چرا واجب و ممتنع خارج از مقولات می باشن؟ چرا؟ برای اینکه ما مقولات در مورد ماهیات بحث می کنیم، در صورتی واجب و ممتنع لا ماهیت لهما، برای اینها ماهیتی نیست. واجب فوق این است که ماهیت داشته باشد و ممتنع دون این هست که ماهیت داشته باشد، و هرگز اینها داخل در مقولات نخواهند شد. حالا بحثای دیگه هست دیگه، فاکتور بود اشاره بکنم اینا حیفم میاد نگم این مغازه. حضرت های فیاضی ایجو تلقی زدن که اگر ماهیت ما حد شی و نفاد شی بدانیم، میگیم ذات واجب الوجود ماهیت ندارد. ولیکن اگر ماهیت را عین وجود بدانیم، قبلا قائل به اصالت و هما بود که اون حیث ما بهل اشتراک اشیا رو بگیم وجود و حیث ما بهل امتیازش رو بگیم ماهیت، و ما بهل اشتراک عین ما بهل امتیاز است، یعنی وجود عین ماهیت است، که البته اونجا بحث کردیم اینطور نمیشه. این اصلا دیگه تشکیک خاصی نیست. چرا؟ برای اینکه ما بهل اشتراکش به وجوده، ما بهل امتیازش به ماهیته. یک چیز نشد دیگه منات امتیاز و منات اشتراک تا بشه و تشکیک خاصی، بلکه اینجا تشکیک عامی میشود. تشکیک عامی چی بود؟ یعنی ما بهل اشتراک غیر از ما بهل امتیاز باشد. یا بحثای دیگه مطرح میکرد. اگر این را قائل بشویم میتوانیم بگوییم واجب الوجود ماهیت دارد، چون دیگه ماهیت اینجا حد وجود نیست بلکه عین الوجود است و واجب الوجود ماهیت مجهول الکون دارد، لذا تحت مقولات هم میتواند مطرح بشود. حالا ما یک بحث مستقلی میخوام که اصلا این معنای ماهیت باز بشود، که ماهیت فقط معنای سلبیشو ما اگر در نظر بگیریم یک احکامی دارد، اگر حیث ایجابیشو فقط در نظر بگیریم یک مباحثی دارد، یعنی که انما ما میتوانیم همه اقوال رو جمع بکنیم، هم قائل به اصالت هما بشیم، هم قائل به اصالت ماهیت بشیم، هم قائل به اصالت وجود بشیم، هم قائل به این بشویم که این ماهیت حیث وجود در عالم خارج است، هم قائل به این بشیم که ماهیت حتی در عالم خارج به حیث وجود هم موجود نیست بلکه بالعرض موجود هست و در عالم ذهن هم. بعضی از کسانی که دیگه بعد از مباحثی که استخوان خورد کردن در مباحث فلسفه میگن آقا این دعوای اصالت وجود و اصالت ماهیت یا اعتبار ماهیت دعوای لفظی است، یعنی ما یثبته المثبت لم ینکره المنکر، اون چیزی که اون داره ثابت میکنه این انکار نمیکنه، اون چیزی که این انکار میکنه اون اثبات نمیکنه. یک بحثی حالا انشالله اگر این دیگه میشه همون خارج بحث اصالت وجود به اعتبار ماهیت یکی دو جلسه باید در موردش صحبت بکنیم، انواع ماهیت رو خدمتون عرض بکنیم و ما قائل هستیم که خود شیخ اشراق هم اصالت الوجودی است، گرچه مشهور حکما اینشون را اصالت الماهوی می‌دارند. باید درک بشود معنایی که شیخ اشراق میگوید. حکمت متعال مشاء هم قائل به اصالت وجود است و قائل به تشکیک خاصی وجود است، قائل به تباین وجود نیست، چنانچه خود حضرت صدرا در اول شواهد ربوبیه میگه، آقا میگه حرف تشکیک خاصی ما متنافی با بحث تباین مشاء نیست. اونها اگر میگن اشیاء متباین هست به حیث ماهیت نگاه میکنند و ماهیت مسار کثرته، لذا اینها متباینند، ولی که اگر به حیث وجود نگاه بکنیم میشود تشکیک تشکیک خاصی. هیچ حکیمی قائل به اصالت ماهیت نمیتواند بشود. اینا رو انشالله بعدا مطرح میکنیم، بعدش هم مفصل وارد انشالله حکمت مشاء و حکمت اشراق که میشویم. حکمت اشراق رو باید وجودی معنا کرد نه ماهوی، چنانچه متاسفانه وقتی تقدیر میشه ایشون رو اصالت الماهوی میدانن، لذا تشکیکی هم که توی مباحث مطرح میکنن تشکیکش رو میزنن به ماهیت، مثلا تشکیکی رو چه بسا که شیخ اشراق مطرح میکنه اون تشکیکش به وجود بخوره، لذا صدر سر سفره شیخ اشراق و حکمت مشار و عرفان نشسته اینها رو تلفیق کرده یک چیز جدیدی رو خلق کرده. اونها می حرفا رو زدند به نحو تلویحی، حضرت صدر شیرازی تصریح کرده، گرچه در بعضی مباحث نوآوری هم کرده است. المرحله تو سادسه تل مقولات العشر و هی الاجناس العالیه التي الیها تنتهی الماهیات، ماهیات بینها ختم می شوند به تحلیل، به تحلیل ذهنی و فیها واحدون و اشرون فصلا، 21 فصل داریم، یکی از مفصل ترین مباحث فلسفی هست. البته این ماهیتی هم که اینجا داریم بحث می کنیم اینها جز مباحث استطرادی مباحث فلسفی نمی شود، که ما اونجا میگیم در مورد موجود به ما و موجود بحث میکنیم، اینجا در مورد ماهیت. بارها گفتیم که این ماهیتی که فلسفه بحث میکند معقول ثانی است. چرا؟ برای اینکه همین مفهوم ماهیت بر همه این مقولات بگین حمل می شود. خب وقتی هم که چیزی که بر همه مقولات حمل می شود دیگه مفهوم ماهوی نیست، بلکه مفهوم فلسفی هست. اینا نکات هست آقایون، تو هم اینجا لغزشگاهشون شده. الفصل الاول فل مقولات و عددها، اول اثبات میکنیم مقولات و بعدا در مورد عددشون بحث میکنیم که آیا 5 تا هست، 10 تا هست، 14 تا هست، بحثای مفصلی که انشالله طی میگیریم. لا ریب ان للموجود الممکن، بحث ما در مورد ممکنات هست نه واجب و ممتنع. ماهیتون هی ذاته التی تستوی نسبتها الى الوجود و عدم، لا به شرط مقسمی از وجود و عدم هست. و هی ما یقال فی جواب ماهو، ما یقال زیرش خط بکشین، این وجه تسمیه برای مقولات است. ما یقال یعنی ما یحمل، نه آنچه گفته می شود، آنچه هم می شود. و ان فی هذه الماهیات مشترکات و مختصات، این بنابر قضیه مهمله، البته اگر ماهیتی مرکبه باشد، نه ماهیتی که بسیطه باشد، ماهیت بسیطه که جنس ندارد. این ماهیات مشترکاتی دارند و مختصاتی دارند، اعنی الاجناس بل فصول. و ان فی الاجناس ما هو اعم و ما هو اخص، در این اجناسشون اعم و اخص هم هست، همه قضایا دیگه قضایا مهمله هست اگر قائل به ترکب ماهیت بشیم. ای انها قد تترتب و متصاعده، قد تقلیدیه، نه که همواره اینها اجناسی دارن، گاهن یک اجناس متصاعده دارن. ای انها قد تترتب و متصاعده من اخص الى اعم، مانند انسان شما در نظر بگیریم، چه اجناس عالیه شو، ما اول میگیم حیوان، اعم از حیوان جز، اعم از جز نامی، اعم از ببخشون برعکس، حیوان نامیت جسمیت و جوهر. فلا محاله تنتهی از سلسلتو الى جنس لا جنس فوقها، اینم باید به یک جنسی خط بشود که فوق اون جنس نباشد. دلیل اول، لاستحالت ذهابها الى غیر نهایه المستلزم لترکب ذات الممکن من اجزاء غیر متناهیات. اگر به جنسی خط نشود، این دیگه به نفع قیاس استثنایی خدمتون عرض کردیم، باید بی نهایت اجزاء داشته باشد. فلا یمکن تعقل شیء من هذه الماهیات، چرا؟ برای اینکه این اجزاء ماهیت تقرر به تجاور نسبت به ذات دارند. فلا یمکن تعقل شیء من هذه الماهیات به تمام ذاتیاتها، دیگه همه اجناسشون نمیتونیم درک بکنیم. این دلیل اول. و اما دلیل دوم، الا ان هذه الاجناس به اعتبار اقصها به شرط لا، این اجناس اگر به شرط لا دیده بشوند، مواد خارجیه میشوند ماده، او عقلیه. چرا میگه او عقلیه؟ این در ماهیات بسیطه هست، ماهیات بسیطه دیگه مواد خارجی ندارند، بلکه ماده ذهنی دارند. والمادتو من علل القوام، ماده از علل قوام هست، علت مادی است. و هی متناهیه، و این علل متناهی است، این دیگه اسباب استخدام، یعنی کل علل متناهی هست، نه فقط علت مادی. کما سیعتی ان شاء الله تعالی، که ما میگیم تسلسل در علل محال میباشد. فتحصل ان هناک اجناسا عالیتا لیس فوقها جنس و هی المسمات بالمقولات. و من هنا یزر، از این مطلبی که خدمتون عرض کردیم 5 مطلب روشن می شود. اولا ان المقولات بساعت و غیر مرکبت من جنس و فصل، مقولات بسیط هستند، مرکب از جنس و فصل نمی باشند. و الا قیاس استثنایی کان هناک جنس اعلا منها هذا خلف. و ثانیاً انها متباینتون به تمام ذات حل بسیطه، هیچ حیث اشتراکی در بین این مقولات نیست. و الا قیاس استثنایی، اگر بینشون بخواد یک ما به حل اشتراکی باشد، کان بینهما مشترکون ذاتی و خوال جنس فکان فوقها جنسون هازا خلفون، بعد فوق اینها جنس باشد، در صورتی گفتیم اینها اجناس عالی می باشند. و تالی باطل و المقدم مثل. و ثالثا ان الماهیت الواحده لا تندرج تحت اکثر من مقولت واحده، یک مفهوم ماهوی فقط مندرج تحت یک مقوله است، نمیتواند مندرج تحت چند مقوله بشود. فلا یکون شیء واحد جوهرن و کمن معن، هر دوتان به هم لشایع باشد. اگر یکی به حمله اولی باشد یکی به حمله شایع، اشکالی پیش نمی آید. اساسا تحت دو تا مقوله نرفته. دیگه مباحث وجود ذهنی رو اینجا پیاده بکنید. ولا کم من و کیفن معن، کم و کیف هم نمیتواند با هم بشود و هاکذا. و یتفر رو علیه ان کل معنا یوجد و فی اکثر من مقولت واحدت فهو غیر داخل تحت المقوله. بنابراین اگر دیدیم یک معنایی در اکثر از مقولات مندرج شد، این دیگه داخل در مقولات نیست، تحت مقولات نیست، بلکه فوق مقولات هست. مفهوم مفهوم ماهوی نیست، بلکه مفهوم مفهوم فلسفی است. چرا این از تعلیلیه؟ از لو دخل تحت ما یسخ علی، زیرا اگر داخل بشه و تحت اون چیزی که صادق است بر اون، اونم حملش بگین، هم میتواند اینجا بگیم حمل شایع و هم حمله اولی. حمل شایع به چی؟ به عقد الوقت. حمل اولی به عقد الوقت. خب اگر این داخل تحت یکی از این مقولات باشد، از لو دخل تحت ما یستق علی صادق باشد بر اون، حالا این صدقش گفتیم میتواند هم حمله اولی باشد هم حمله شایع با اون اختلاف اعتباری که هست. لکان مجنسن به جنسین متباینن او اجناس متباینن، و مجنس به دو جنس یا اینکه مجنس به اجناس متباینه بشود، یک شی بشود چند شی، و هازو محالون و هو محالون. و مثله ما یستق من المفاهیم علی الواجب و الممکن جمیعا، که اینها دیگه مفاهیم ماهوی نیستن بلکه مفاهیم فلسفی هستن که هم بر ممکن صادق است و هم بر واجب. و قد تقدم مثل اشارت و الی ذلک. و رابعا ان الماهیات البسیطه خارجتون عن المقولات، ماهیات بسیطه خارج از مقولات هستن. و قد تقدم فی مرحلت الماهیه، تو مرحلت ماهیت چی گفتیم؟ گفتیم که فصول الجواهر لیست به جواهر. یکی از این ماهیات بسیطه مثال میزنه، کل فصول الجوهریه، مانند ناطقیت. شما نمیتونیم بگی ناطقیت تحت چه مقوله از این مقولات عشق هست. چرا؟ برای اینکه این فصله و فصل جنس ندارد. اگر بخواد فصل جنس داشته باشد، دوباره یک فصلی باید محصل او باشد، خود اون فصل جنس دارد و حل و مجر را مباحثی که قبلا مطرح میکردیم. فصول جواهر دیگه تحت مقولات عشق نیستن، فصل دیگه خودش جنس ندارد، قبلا گفتیم. و کن نوع المفرد انکان، یا اینکه نوع مفردی یعنی نوع حقیقی که جنس نداشته باشد، مانند آن که طرف الزمان است و نقطه که طرف الخط است، که البته محل شک و شبهه است که آیا این امر وجودی است تا ماهیت داشته باشد یا اینکه امر عدم است. و خامسا ان الواجب و الممتنع خارجان عن المقولات اذ لا ماهیت لهما، در صورتی ما در مورد ماهیت داریم بحث میکنیم، والمقولات ماهیاتون جنسیه. البته بنابراین این که این ماهیت ما حد وجود بگیریم، اگر عین الوجود بشود ذات واجب الوجود ماهیت مشغولت الکن پیدا میکند و داخل میشود تحت مقولات، در صورتی میبینیم که اگر اونو بپذیریم چه توالی فاسد دارد. ثم ان جمهور المشائين على ان المقولات عشرون و هي الجوهر، که این جوهر خودش انواعی دارد، اون انواعشو دیگه جز اجناس عالی نمیارن، بعدن بحث میکنیم که چرا نمیآورن. والکم والکیف والوضع والعین، عین یعنی چی؟ مکانداری، نه مکان. عین غیر از مکانه، عین یعنی مکانداری. متا یعنی چی؟ زمانداری، نه زمان. ول جده ول اضافه، اگر نه زمان خودش جز معقولات ثانی فلسفی است، متا جز معقولات اولاست. ول جده، اینا مفصل بحث میکنیم، جده یعنی همون نسبت محیط و محاط، مانند تلبس، یا مثلا شما در نظر بگیرین این تقمص، این لباسی که نسبت من پوشید میشه، نسبت اون محیط و محاط در نظر میگیریم میگیم مقوله جدی ایجاد شد. ولی اضافه که متضایفین هستن، مانندمون عاشق و معشوقی که مثال زدیم، و ان یفعل نمیگن فعل، میگن ان یفعل. چرا؟ برای اینکه بخوان تدریج را اینجا برسانند. و ان ینفعل نمیگوین انفعال، به خاطر اینکه بخوان تدریج را برسانند. چرا؟ برای اینکه میگن ان یفعل با فعل میارن و فعل تدریجیه، دلالت بر زمان داره. اگر بگن فعل و انفعال میشود اسم، اصلا درش زمانی نیست که درش تدرج و تدریجی باشد. حالا چرا تدریج داخل میکنن در این مفعولات؟ برای اینکه افعال واجب الوجود خارج بشود. خداوند فعال لما یشاء است، ولیکن این فعلش تحت مقوله نیست که مفهوم ما هویی بشود. برای اینکه او فعال لما یشاء است، نه تدریجا دفعتا. از همین جهت هم تدریج رو میاریم تا افعال واجب الوجود یا ملائکه رو اینها رو خارج بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله. نعم.